أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت سوم از جهات بحث در شرطیت قدرت بر تسلیم این بحثه که اگر در قدرت به عیز شک بشود، به شبهه حکمیه یا به شبهه مصداقیه موضوعیه، حکم این شک در قدرت و عیز چه چیزی است؟ بعد از فراغ از شرطیت قدرت در قدرت بر تسلیم در عوضه یا مانعیت عیز، اصل این شرط خامس را ما احراز کردیم در مقابل شرایط قبلی، شرط ملکیت و مالیت. اگه گفتیم قدرت شرطیت داره، کبرویان اصل این شرط ثابت شد، در صورتی که شک بکنیم که آیا متبایعین قدرت بر تسلیم کل من العوضین الی آخر را دارن یا ندارن، حکم این شک چه چیزی است؟ آیا در این مورد شک حکم به صحت معامله می شود یا حکم به فساد معامله می شود؟ همونطور که در کلام مرحوم های خویی آمده است، به قبل از این شون در کلام خود مرحوم شیخ در مکاسب هم در لابلای همین بحث شرطیت قدرت بر تسلیم آمده است، شک در قدرت تارتن در خصوصیات قدرت معتبر در ما در عوضین هست. در خصوصیات قدرت شک میکنیم، مثل اینکه در کلام روای خویی مثال زده شد، به اینکه مثلا نمیدانیم که آیا قدرت معتبر در این قدرت معتبر در عوضین قدرت عقلیه هست، قدرت شرعیه هست، عرفیه هست. در خصوصیات قدرت معتبر در عوضین شک میکنیم و اخرى در تحقق قدرت، وجود قدرت در خارج شک داریم، یعنی شبه مصداقیه هست. البته این بحث که آیا شک در قدرت شبهه مصداقیه‌ای دارد که حکم اون در خارج مورد تردید باشد و از ادله اصل شرطیت قدرت بر تسلیم استفاده نشود، یا شبهه مصداقیه این گونه نداریم، این قسمت در مباحث قبلی مطرح شده و همونطور که مرحوم آقای خویی فرمودن، حال به اختلاف ادله دال بر شرطیت قدرت مختلف میشه. به ملاحظه دلیل نفی قرار، حدیث نفی قرار، ممکنه بگیم همین فرض شک در قدرت هم حکم به بطلان معامله میشه، چون عنوان قرار در اینجا صادقه. این بحث در مربوط به مباحث قبلی است، ولی در اونجایی که شبهه مصداقیه فرض میشه، مثل اینکه دلیل دال بر شرطیت قدرت بر تسلیم روایت لا تبع ما لیس عندک باشه، یا اون وجه اخیری که در کلام مرحوم نائینی آمده است که شرطیت قدرت برمیگردد به شرطیت مالیت، که آیا مال اگه مقدور و تسلیم باشد مال هست، اگه غیر مقدور باشد مالیت ندارد. در این مواردی که شبهه مصداقی هست، در مصداق و در شبه حکم این شبهه مصداقی از خود دلیل ادله قبلی مستقیما استفاده نمیشه. در این جهت ثالثه در این مورد باید بحث بشه که اگر شبهه مصداقی بود، حکم معامله من جهت صحت و فساد در این شبهات مصداقی چه چیزی هست. هم قسمت اول که شبهه شک در قدرت به شبهه حکمیه و به خاطر شک در مفهوم قدرت مأخوذ در این مقام است، و هم در قسمت شبهه مصداقیه که شک بکنیم آیا قدرت در خارج وجود دارد یا قدرت بر تسلیم وجود دارد یا قدرت بر تسلیم وجود ندارد. مرحوم در هر دو قسمت جای بحث داره. مرحوم شیخ در مکاسب در لاولای بحث فرموده بودند که در اون بحث قبلی که آیا قدرت شرط هست یا عجز مانع هست، به مناسبت اونجا فرمودند که اگر شک در قدرت، فرمودند عنوان مانع، بعد از اینکه فرمودند عنوان مانع را در مورد عجز نمیتوانیم به کار ببریم چون مانع امر وجودی هست، عجز امر عدمیه، بعد از اون فرمودن لوسلم صحت و اطلاق المانع علی لا ثمرت فیه لا فی صورت شک الموضوعی او الحکمی ولا غیری. شک موضوعی یعنی شک در مصداق تحقق، شک حکمی شک در همین که قدرت معتبر به چه معنایی هست. شک حکمی همون شبهه حکمی مفهومی است، شک موضوعی هم شبهه مصداقی است. فرمودن در این موارد با اصل مشکل حل میشه. اگه شک بله اول از حکم شبهه مصداقی شروع کردن، فرمودن اذا شککنا فی تحقق القدره والعجز مع سبق القدره فالاصل بقاها، اگر حالت سابقه قدرت داشته باشد مقتضای اصل بقای اون قدرت هست. قبلا مقدور تسلیم بود ولی بعد نمیدونیم که مقدور هست یا مورد عجزه. او لا معه فالاصل عدمها، اگر حالت قدرت حالت سابقه نداشته باشد، چه عجز حالت سابقه داشته باشد چه عجز حالت سابقه نداشته باشد، اصل عدم قدرت جاری می شود. در جایی که شک بکنیم که آیا مقدور و تسلیم هست یا مقدور و تسلیم نیست، اصل عدم، چون تقسیمی که مرحوم شیخ فرموده اینه که مع سبق القدره فل اصل و بقاها، او لا معه یعنی لا مع سبق القدره، قید نکرده مع سبق العجز، اما در همین مقدار که قدرت حالت سابقه نداشته باشد اصل عدم قدرت جاری میشه. اون جایی که عدم القدره حالت سابقه داشته باشد که معلومه، ولی حتی اگر عدم القدره هم حالت سابقه نداشته باشد باز اصل عدم قدرت هست. افل اصل و عدم ها عن العی. بعد در ادامه فرمودن که سوا اون جویل القدرت و شرطن و افل عیز و مانه. پس در شبهه به مستاقیه مرحوم شیخ فرمودن که در موارد دیگه حالت سابقه داشته باشد استصحاب قدرت، در جایی که حالت سابقه نداشته باشد قدرت، اصل عدم قدرت جاری می شود. این در شبهه مصداقیه. اما اگر شک در مفهوم قدرت معتبر در صحت معامله بشود، در عبارت مرحوم شیخ هست که این مرجع در این قسمت عمومات صحت است. و اذا شککنا فی ان الخارج عن عمومات صحت هو العیز المستمر او العیز فی الجمله، او شککنا فی ان المراد بالعید ما یا امو التأثر عید عید حقیقی نباشه، موارد مشکل بودن رو هم شامل می شود. یعنی در مفهوم عید قدرت ما شک کردیم، او من که مراد از عید ما یا امو التأثر هست که ما حکیه از بعد، اما خصوص و تعذر، عید یعنی متعذر باشه، ممکن نباشه، نه این شامل عذر و تأثیر نمیشه. در این موارد از این جهت اگه ما شک بکنیم که شک حکمی هست نه شک موضوعی، فلازم التمسک به عمومات صحه من غیر فرق بین تسمیت القدره شرطن او العید مانع. علی‌ای‌حال ما در این موارد با تمسک به اطلاق دلیل صحت احل الله البیع عفو بالعقود امثال این میگیم این شرط خصوصیت نداره، این اون مقدار متیقن در مقدار متیقن رفعیت از اطلاق میکنیم، مقید میکنیم اطلاق را، در اون زائد بر مقدار متیقن تمسک به اطلاق میکنیم، مثل بقیه موارد شبهه مفهومیه مخصص شبهه مفهومیه مخصص منفصل که در اون مقدار متیقن تقیید و تخصیص اتفاق میفته، در زائد بر مقدار متیقن تمسک به عمومات میکنیم. اگر مثلا دلیل اومده باشه بگوید اکرم العالم العلماء، بعد دلیل دیگر فساق را خارج کرده باشه، در معنای فسق تردید کردیم آیا مطلق مرتکب المعصیه فاسق هست یا خصوص مرتکب معصیت کبیره فاسقه، و در معصیت کبیره رفعیت از عموم می شود، در زائد بر مقدار متیقن تمسک به عموم می شود و حکم به وجوب اکرام می شه. مرحوم شیخ فرموده در مقام هم مسئله به همین نحوه، ما یه دلیل عام می داریم، دلیل مطلق داریم که حکم به صحت معامله به نحو مطلق و عام می کنه، اینم در نوع مخصص اگه شبهه مفهومی پیدا شد حکم معلومه. و مرحوم شیخ در این مورد در مرحله بله نسبت به شبهه مصداقیه، نسبت به شبهه مصداقیه فرموده اصل جاری میشه، جریان اصلم تا به این نحوه که قدرت یا حالت سابقه قدرت دارد یا ندارد. در شبهه مفهومیه هم فقط فرموده که اینجا جای تمسک به اصالت العموم است. مرحوم آقای خویی در این بحث که در شبهه مفهومیه یا مصداقیه قدرت ما چیکار باید بکنیم و حکم معامله در این موارد چه چیزی هست، فرمودن که اگر شبهه مفهومیه باشد، در مقدار قدرت معتبر در صحت معامله ما شک بکنیم، شک در این برمیگرده به دوران الام بین الاقل و الاکثر، فناخذ القدر المتیقن و نجر البراءه من الزائد کما قرر فی محله. در شبهه مفهومیه فرمودن اینجا از موارد دوران هم بین و اقل و اکثره، یعنی در قسمت شبهه مفهومیه اصلا متعرض تمسک به دلیل اجتهادی نشدن که به ملاحظه دلیل اجتهادی ما چگونه باید عمل بکنیم، فقط حکم بله اصل مقتضای اصل عملی رو بیان کردن، فرموده این از موارد دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی هست، برخلاف مرحوم شیخ که در این قسمت فقط مسئله را بر اساس دلیل اجتهادی حکمش را تعیین کردن، در قسمت شبهه مفهومیه متعرض مقتضای اصل عملی نشدن، مرحوم شیخ متعرض نشدن، ولی مرحوم آقای خویی در این قسمت به عکس مرحوم شیخ عمل کرده، یعنی در شبهه مفهومیه حکم مشکوک را به مقتضای اصل عملی بیان کردند، ولی حکم مشکوک را به مقتضای دلیل اجتهادی مطرح نفرمودند. این مربوط به شبهه مفهومیه. اما در شبهه مصداقیه، اگر شبهه در تحقق قدرت در خارج باشه، تحقق قدرت اول ای در خارج باشد، فرمودن که اگر شبهه شبهه مصداقیه باشه، اگر هر یک از دو طرف، یعنی طرف قدرت یا طرف ای و عدم قدرت، حالت بله سابقه داشته باشد، حالت سابقه داشته باشد، خب بر اساس اون حالت سابقه استصحاب جاری می شود. استصحاب حالت سابقه رو برای ما احراز میکنه، در ظرف شک حالت سابقه رو احراز میکنه. در جایی را که قدرت حالت سابقه داشته باشه استصحاب قدرت میکنه، در جایی که عدم القدره حالت سابقه داشته باشه اونم استصحاب میکنه. ولی اگر حالت سابقه بله حالت اگر هر کدوم از اینها به خصوصی حالت سابقه داشته باشد، ما استصحاب را در اون قسمتی که حالت سابقه داره جاری میکنیم. ولی اگر هر حالت سابقه برای هر دو باشد و مورد از موارد تبادل حالت این باشد، میدانیم در یک زمانی قدرت بر تسلیم بوده، در زمان دیگه هم عجز از تسلیم بوده، ولی معلوم نیست کدوم یک از اینها اخیر بوده و الان حالت فعلی مطابق با کدوم یک از اینها هست. در این مورد که حالت سابقه کدوم یک از اینها هست، خب اینجا ما بله اصل را نمیتوانیم جاری بکنیم. نتیجه میشود که در اینجا بله با تمسک به اصل به استصحاب مشکل حل نمی شود، بلکه دو تا اصل با هم دیگه تعارض میکنه. وقتی تعارض کرد باید حکم بکنیم به فساد این معامله مشکوک که نمیدانیم متبایعین قدرت بر تسلیم دارن یا ندارن. در این فرضی که کل منهما حالت سابقه داشته باشد، فشتبه ها فلا شبهه فی تعارض الاصلین و تساقطهما فیحکم بالفساد. اینجا حکم به فساد عبادت میشه، فساد معامله میشود، چون در اینجا که شبهه شبهه مصداقیه هست، شبهه شبهه مصداقیه هست، ما نمیدانیم آیا قدرت بر تسلیم وجود دارد یا نه. اینجا در شبهه مصداقیه قدرت، در شبهه مصداقیه شرط و مقومات معامله، چه مقومات عقلی عقلاییه چه مقومات شرعیه، تمسک به اطلاقات و عموم ممکن نیست. تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل میشه دیگه، اینو کسی تجویز نمیکنه. تمسک به اطلاقات ممکن نیست. نوبت به اصل عملی میرسد. در مرحله اصل عملی اگر در صحت و فساد یک معامله شک کردیم، اصل عملی جاری در معامله اصالت الفساده. در شبهه مصداقیه فرمودن که اگر استصحاب در دو طرف تعارض داشته باشد، اینجا مرجع اصالت الفساد هست، حکم به فساد معامله می کنیم، به خاطر اینکه مورد از قبیل بله چون تمسک به عموم در این فرض ممکن نیست. ولی اگر پس در جایی که کل منهما به خصوصی حالت سابقه داشته باشند، حکم واضح هست. در جایی که هر دو حالت سابقه داشته باشند، بازم حکم برون شده که حکم به فساد. ولی اگر مالی که پیدا شده این در عهد العوضین قضیه به نحوی باشد که حالت سابقه لال العجز لال القدره برای هیچ کدوم از اینها ثابت نشود، در مثل این مورد بله اینجا نوبت به اصل میرسد. حالا چه اصلی؟ کجاست که حالت سابقه اصلا نداره هیچ یک از دو طرف. مثالش رو اینجور فرمودن که ما اذا تولد للبایعه حیوانون فلا یدری انه قادر علی تسلیم او غیر قادر علی او مات ابوه فانتقل المال الی. ما به این شخص مالی رسیده، نمیدونه که آیا این مالی که الان بر او رسیده قدرت بر تسلیم دارد که معامله بکنه یا قدرت بر تسلیم نداره. همین جایی که به او رسیده من اول وصول المال الی شک در قدرت بر تسلیم و عدم قدرت بر تسلیم داره. فانتقل الیه المال و قد باع متاع من فلان فلا یدری الوارث انه کان قادر علی التسلیم او لم یکن. اینجایی که خود بله الان به وارث چیز شده، وارث باید منتقل کرده یا اصلا خودش مال شخصی خودش را فروخته، کاری به ارث و اینها نداریم، ولی یادش نیست که در حین بی قدرت بر تسلیم داشت یا قدرت بر تسلیم نداشت. خلاصه حالت سابقه در این موارد وجود نداره. خب در اینجا فرمودن اگر در مفهوم قدرت ما شک نداشته باشیم و مفهوم قدرت واضح من جمیع الجهات باشد، شک در عنوان و در مفهوم قدرت نباشه، در سازیق قدرت نباشه، بلکه در تحقق این مورد باشه، خب اینجا بنابر اینکه قدرت شرطیت داشته باشد، یعنی امر وجودی شرط باشه، معلومه که اصل جاری در این مورد اصل عدم این ضد دیگه. نمیدونیم که این قدرت وجود داره یا وجود نداره، ولو معنیش اینه که اصل در اینجا جاری میشه از باب اصل عدم ازلی، ولو به لحاظ خود این قدرت بعد تحقق موضوع معلومه، بعد تحقق موضوع حالت سابقه معینی ندارد، بلکه منهین وجود الموضوع مشکوک هست، ولی در مجموع اصل عدم را در مورد این پیاده میکنیم. اگر قدرت شرطیت داشته باشد و در این مورد اصل عدم قدرت در این تقدیر جاری می شود. به ضابطه فرموده این دیگه قاعده عام دیگه، قد ذکرنا فی الاصول ضابطه کلیه در موارد دوران عام بین شرطیت احد الضدین و مانیت الاخر. اگر وجود یک ضدی شرط باشد ما شک در تحقق اون شرط بکنیم، اصل عدم جاری میکنیم. مثلا اگر عدالت شرط برای نماز جماعت باشد، خب در اینجا در تحقق عدالت شک داشته باشیم، با اجرای اصل عدم عدالت حکم میکنیم به اینکه اقتدا در این مورد جایز نیست. ولی اگر فسق مانعیت داشته باشه، اصل عدم فسق جاری میکنیم و حکم میکنیم به اینکه مانعی در این قسمت در کار نیست. روی این حساب در این قسمت در اینجا اگر در حقیقت اصل عدم نعتی هم در مثل قدرت و اینها در موارد شک در قدرت که احتمال عدم قدرت را میدهیم، اگر اصل عدم نعتی هم از دست ما گرفته بشه، ولی با اصل عدم ازلی عدم القدرت حکم به عدم القدرت میشه، نتیجه میشه که در این مثل مورد عملا حکم میشود به بطلان معامله دیگه، حکم به صحت معامله نمیشود، چون صحت معامله مشروط به قدرت بوده. با جریان اصل ما این شرط رو نفی کردیم، ینتفی المشروط به انتفاع شرطش. بله حالا این فعلا در شعبه الان رسیدیم شعبه مصداقی، دوباره باید برگردیم دیگه. پس این در قسمت شعبه مصداقیه فرمودن که اگر حالت بله اگر حالت سابقه هر نتیجه این شد که اگر کل من هما حالت سابقه داشته باشد، کل من هما حالت سابقه داشته باشد، استصحاب را یعنی یکی از اینها نکن یکی از اینها به خصوصی حالت سابقه داشته باشد، استصحاب را در اون قسمت جاری میکنیم. قدرت داشته باشه استصحاب قدرت میکنه، عدم القدره عید استصحاب عید و عدم القدره میکنه. اگر هر دو حالت سابقه داشته باشد در این قسمت فوراً فرمودن که این استصحاب ها کنار گذاشته میشه، تعارض میکنه، نوبت میرسه به اصالت الفساد که اصل حکمی در معامله هست دیگه. این قسمت این در جایی که هر دو حالت سابقه داشته باشه که مورد تعارض باشه، در مورد سوم که حالت سابقه برای شیء من الطرفین وجود ندارد، بلکه این از همون زمان حصول ملکیت مردد بین قدرت و عید باشه، در این قسمت فرمودن که اینجا اصل عدم قدرت جاری میشه به باب اصل عدم ازلی و با از باب در حقیقت حکم به فساد معامله میکنی به خاطر اصل که در ناحیه موضوع جاری میشود نه در ناحیه حکم. فرمایش مرحوم آقای خویی در این قسمت این شد. خب آیا در این بحث در موارد شک در قدرت به شبهه مفهومیه یا به شبهه مصداقیه حکم به همون نحویست که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است یا به اون نحویست که در کلام مرحوم شیخ آمده است، یا اینکه اونج بله باید مسئله به نحوی تقریب بشود که در نهایت نه بر طبق فرمایش مرحوم شیخ است نه بر طبق فرمایش مرحوم های خویی. توضیح ذالک اینه که ما این دوتا مقام که شک در قدرت تارتن شبه مفهومی است، اخرى شبه مصداقیه است، این را در بله در هر یک از دو قسمت بخواهیم حکم مورد را تعیین بکنیم یا به ملاحظه دلیل اجتهادی و در مرحله دلیل اجتهادی میخواهیم حکم این معامله را معین بکنیم یا اینکه در مرحله اصل عملی میخواهیم حکم مورد را تعیین بکنیم، در هر دو قسمت باید هر دو بحث مطرح بشود. در قسمت اول که شک در قدرت به شبهه مفهومیت با همون مثالهایی که مرحوم آقای خویی زده یا مثالی که مرحوم شیخ زده که میدانیم قدرت معتبر است نمیدونیم قدرت معتبر اعم از تأثر و تعذر یا خصوص تعذر یا مطالبی که مرحوم آقای خویی فرموده که قدرت شرعی هست، قدرت عقلی، قدرت عرفی، خصوصیات قدرت شک داریم. خب در اینجا در خصوصیات قدرت معتبر شک داریم. در قسمت اگر بحث در مرحله دلیل اجتهادی باشد، جای بحث در مرحله دلیل اجتهادی هست. اینجور نیست که ما بحث در مرحله دلیل اجتهادی را کلن حذف کنیم و بحث را از ابتدا ببریم رو مرحله اصل عملی که در کلام مرحوم های خویی این اتفاق افتاده است. نه، همونطور که مرحوم شیخ در کلام مرحوم شیخ آمده، همین بحث شبهه مفهومیه جای بحث در مرحله دلیل اجتهادی دارد و در مرحله دلیل اجتهادی ما اصل فردیت قدرت را احراز کردیم، شک در سعازیر ما هو شرط کردیم. قاعده جاری در این مورد همونیست که مرحوم شیخ فرموده است که باید تمسک به اطلاق و تمسک به عموم میکنیم بر اساس همون مبنایی که هم مختار مرحوم شیخ، هم مختار مرحوم آقای خویی، هم مختار همه اعلام هست که در شبهات مفهومیه مخصص و مقید که دائره بین اقل و اکثر هست نه دائره بین متباینه، در شبهه مفهومیه مخصص منفصل که دائره بین اقل و اکثر باشد دائره بین اقل و اکثر باشد، خب باید مراجعه به اطلاق بکنیم نسبت به مقدار متیقن شک میکنیم، رفعیت از اطلاق میکنیم نسبت به مقدار مشکوک تمسک به اون اطلاق عموم میکنیم. اگر مخصص منفصل باشد، در شک در سعازیر مقدار تخصیص، مطلب همون است که در کلام مرحوم شیخ آمده است. ولی اگر مخصصی که در بین هست مخصص منفصل نباشد بلکه مخصص متصل باشد، در شبهه مفهومیه مخصص متصل ما نمیتوانیم با عام مراجعه بکنیم. در اون مقداری که از عام مورد قبول هست غیر از اون مورد شکه. بر این اساس در این مسئله شک در قدرت و عیل، اگر شرطیت قدرت به دلیل منفصل مثل نهى النبی صلی الله علیه و سلم عن الغرر ثابت شده باشه، یا به دلیل لا تبع ما لیس عندک امثال این ادله ثابت شده باشد، در مقدار قدرت شرط که شرط شده شک کردیم، در اون مقدار زائد نمیتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم، چون در حقیقت میشود از موارد تمسک به دلیل در مورد شک در خود عنوان دلیل دیگه نمیتونیم تمسک بکنیم. در جایی که در دلیل آمده باشد اکرم العالم، ما نمیدانیم این عنوان عالمی که در دلیل ذکر شده مطلق ذو علم را شامل می شود یا خصوص عالم فقیر را شامل می شود. در غیر فقیر ما نمی توانیم تمسک به اکرم عالم بکنیم چون مفهوم او برای ما محرز نیست. رو این حساب این که در مرحله دلیل اجتهادی ما در مقدار متیقن رفعیت از اطلاق می کنیم، در زائد بر مقدار متیقن تمسک به اطلاق می کنیم و عموم می کنیم، این قاعده ای که در کلام مرحوم شیخ آمده و همه هم قبول دارن، این قاعده درسته. ولی موردش جایی است که مخصص منفصل باشه. ولی اگه مخصص متصل باشد، در اون مخصص متصل ما در مورد شک نمیتوان تمسک به اون بکنیم. بعضی از وجوهی که برای شرط قرار دادن قدرت بر تسلیم ذکر شده، بعضی از اینها به شرط به غیر مقید متصل برمیگرده. همون دلیل اول که دلیل نفی قرار باشه، بر اساس اونی که مشهور در کلمات که بطلان معامله قراری را از روایت نهى النبی عن الغرر استفاده میکنن، این مخصص منفصله، حکم در اینجا اینه. ولی تقریب صحیح برای تمسک به دلیل نفی غرر لبطلان معامله غیر مقدور و تسلیم و اینکه شرطیت داره قدرت بر تسلیم، در مباحث قبلی بیان شد که تقریب صحیح همون تقریبی است که مرحوم آقای خویی برای در کتاب الاجاره فرموده برای شرطیت قرار، که مورد اقدام عقلا فقط معامله غیر قراری هست، معامله قراری مورد اقدام عقلا نیست. خب اگه اینجور باشه ما که شک میکنیم، اون مقداری که اهل الله البی اوفو بالعقود میگیرن، اون معامله است که مورد قرار نباشد. ما که شک میکنیم که مورد از موارد آیا قدرت بر چه قدرتی معتبر هست، در حقیقت شک میکنیم که مورد اقدام عقلا چه چیزی هست دیگه، به همون نبود چیز میکنیم، چون در حقیقت شک برمیگرده به اون دیگه. وقتی در مقدار اقدام عقلا شک کردیم، این میشود از موارد تمسک به دلیل در شبهه مفهومیه مخصص متصل نه مخصص منفصل. پس در مرحله دلیل اجتهادی اگه ما شک در حدود قدرت معتبر کردیم، اینطور نیست که مسئله علی جمیع المبانی همون باشه که مرحوم شیخ فرموده باشه فرمودن، نه روی بعضی از مبانی در مرحله دلیل اجتهادی مقتضا، اینجا ما نمیتوانیم با تمسک به دلیل تمسک به اطلاق ممکن نیست، تمسک به اطلاق ممکن نشد، نوبت میرسه به دلیل مقتضای اصل عملی. خب این حکم
مثلا در حلال و حرمه حساب نکردید لا تبع رو بعد این موجه من ما یکی سرایت نمی
کنه لا تبع نگفتیم، گفت اگه منفصل باشه نه، بنابر این که نه دلیل شرطیه رو گفتم، دلیل شرطیه رو قدرت یا اون را دلیل منفصل حساب می کنیم، مثل حدیث نفی الغرض یا حدیث لا تبع مال زنده این میشه، این اگه این دلیل اصل و شرطیه رو اینها بدونی میشه دلیل منفصل. حرف مرحوم شیخ تمامه، شبهه مفهومیه مخصص منفصل حکم همونیست که مرحوم شیخ فرموده، ولی دلیل بر شرطیت قدرت را اگه ما گفتیم دلیل بر شرطیت قدرت قراری بودن غیر مقدور هست، ولی به تقریبی که آقای خویی فرموده در کتاب الاجاره که ما اغلا اقدام نمی کنن بر معامله قراری، اگه این باشه اصلا مفاد احل الله البیع می شود بیع غیر قراری، عقد غیر قراری. خب اگه عقد غیر قراری، اون غیر متصله، غیر منفصل که نیست که، وقتی غیر متصل بود ما که شک داریم، در حقیقت شک ما به این برمیگرده، شک ما به این برمیگرده که آیا این از موارد قدرت هست یا از موارد قدرت نیست. اگر برگرده به این که قدرتی که در اینجا عقد شده در دایره قدرت به حسب اونی که اندل اغلا هست ما شک بکنی، در این قسمت اگر شک بکنی این میشود شک در شبهه مفهومیه مخصص متصل. بله اگر شک ما در این مورد در چیزی باشد غیر از اونی که در دایره اعتبار اغلا وجود داره، در اعتبار اغلا به این مورد عمل میکنن، ولی ما احتمال میدیم که در دلیل شرعی غیر از اونی که اغلا شرط میکنن یه چیز اضافه شرط شده باشه، اگه اون باشه خب اون احتیاج به دلیل منفصل داره دیگه، اون دیگه دلیل اون دیگه برمیگرده به شبهه مفهومی مخصص منفصل. اگر در حدود اعتبار قدرت که اغلا معتبر میکنن، در حدود قدرت معتبر اندل اغلا شک بکنیم، این میشه تمسک به اطلاق در شبه مفهومیه مخصص متصل. ولی اگه در زائد بر اون مقدار مشک بکنیم، بله اون بعد دوباره برمیگرده به شبه همینه. بالاخره در این موارد که در موارد قدرت اقدام نمی کنن، در موارد قدرت اقدام نمی کنن، قدرت اینجوری را ما نمی دونیم. اگه نمی دونیم که قدرت اینجوری در موارد اغلا، اونی که اغلا اقدام نمی کنن، آیا در مطلق موارد در اعم از تعذر و تعثر هست، در اعم اقدام نمی کنن، یا در خصوص تعذر اقدام نمی کنم، در تعثر اقدام می کنم. در این قسمت اگه شک کردیم نمی تونیم تمسک به اطلاق بکنیم. بالاخره ولو عمل اغلایی، در عمل اغلایی ما نمی دانیم اغلا در چه موردی اقدام می کنن. این مقدار را اون با توجه به اینکه ادله امضا عقود و معاملات را در حیطه اقدام اغلا امضا می کنن، اگر مورد از موارد اقدام اغلا نباشه دلیل امضا اونجا رو نمیگیره. ما اگر در حدود اقدام اغلایی شک کردیم در اون موارد نمیتوانیم توسط به اطلاق بکنیم. پس در قسمت دلیل اجتهادی، در مرحله دلیل اجتهادی اگر شک در قدرت که شک در قدرت میکنیم، در سازی قدرت میکنیم، دلیل دال بر اصل و شرطیه دلیل منفصل باشد، فرمایش مرحوم شیخ پیاده میشه. که در زائد بر متیقن تمسک به اطلاعات. ولی اگر دلیل بر اصل شرطیت امر منفصلی نباشه بلکه متصل باشه، مثل همین تقریبی که در کلام مرموهای خوبی آمده در کتاب الاجاره، نه اینجا واضح نید. این حال مسئله یعنی شک در قدرت به شبهه مفهومیه در مرحله دلیل اجتهادی که آیا میتوانیم به دلیل اجتهادی تمسک بکنیم یا نمیتوانیم. ولی اگر همین مورد شک در مفهوم قدرت، در سعازیق قدرت را فرض بکنیم که در مرحله دلیل اجتهادی تمسک به اطلاق ممکن نباشه، ولو به خاطر اینکه شبهه به خاطر اینکه مقصد متصله، یا روی جهت دیگه از بحث در دلیل اجتهادی غمزه این کردیم، نوبت رسید به مرحله اصل عملی. اگر در مرحله اصل عملی شک کردیم که آیا قدرت معتبر قدرت به معنای عام هست یا قدرت به معنای اخص هست، یعنی قدرتی که در متأثر هم نباشد به نحوی که تأثر هم مصداق عجز حساب میشه، یا خصوص قدرت به معنای تعذر باشه، در این اگه شک کردیم دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد، نوبت به اصل عملی رسید، در این مرحله چه اصلی جاری میشود؟ مرحوم آقای خویی در این قسمت در شبهه مفهومیه بعد وصول نوبه الى الاصل العملی فرموده مورد از موارد دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی است، نسبت به اقل رفعیت از اطلاق حکم به شرطیت می کنیم، نسبت به زائد و بطلان معامله نسبت به زائد نفی شرطیت می کنیم. در اینجا میگم شرطیت نداره. در کلام مرحوم آقای خویی این مطلب آمده است، ولی اشکال اینه که این مطلب با این مطلب تمام نیست و با فرمایشات ایشون در مواضع دیگر از بحث معاملات هم تمام نیست. بله، توضیح و زالگ اینه که در مباحث بعضی از مباحث قبلی اشاره شد که اگر در شرطیت شیعی در معامله یا مانعیت شیعی در معامله ما شک بکنیم، نوبت برسه به مسئله به مرحله اصل عملی. اصلی که جاری می شود در این مرحله اصالت الفساده، نه براءت، نه براءت از مقدار زائد، براءت از شرطیت، براءت از مانعیت جاری نمی شود. دلیلش وشش همونی است که در کلام مرموهای خویی هم آمده، در کلام مرموهای تبریزی هم در مباحث دیگه آمده. به خاطر اینکه در باب عبادات ما اگر شک بکنیم در شرطیت شیعی یا عدم و عدم شرطیت شیعی، اونجا بله چون شک در شرطیت و عدم شرطیت برمیگرده به اینکه آیا متعلق تکلیف مطلق هست یا مقید هست، نسبت به تقید تعلق تکلیف به مقید براءت جاری می شود، نسبت به مطلق براءت جاری نمی شود. در باب عبادات چون تکلیف علی نحو واحد هست، متعلق تکلیف صرف الوجود هست، تکلیف انحلالیت ندارد، چون انحلالیت ندارد شک در شرطیت و عدم شرطیت برمیگرده به اینکه متعلق تکلیف آیا آیا مطلق است یا مقید، براءت از تقیید جاری میکنی. ولی در باب معاملات با توجه به اینکه حکم در معاملات انحلالی هست، در عدد افراد معامله صحیح شارع امضا و حکم جعل کرده است، اما تأسیساً او امضاءن، با توجه به اینکه حکم انحلالی هست، شک در شرطیت شیئی مثل عربیت در لفظ عقل مثلا یا مازویت امثال اینها، شک در این برمیگرده به اینکه آیا شاره که امضا کرده است معامله را و حکم به صحت معامله کرده است، امضای شارع عام هست، هم واجد این شرط را میگیرد هم فاقد این شرط را، یا امضا اختصاص دارد به واجد این شرط. وقتی شک به سعازیق امضا کشیده شد، گفته میشه که مقتضای اصل اینجا اینه که نسبت به اون مقدار واجد شرط علم به امضا داریم و علم به حکم ثبوت به صحت داریم، تمسک حکم به صحت این معامله میکنیم، ولی نسبت به فاقد شرط چون شک در امضا داریم، شک در امضا، شک در ثبوت حکم مورد اصل فساد هست. حکم به این میشه که این حکم در شریعت در اینجا وجود نداره. شارع نسبت به بیع غیر عربی اصل اینه که صحت را برای این جعل نکرده است. اینجا هم همینه، در جایی که تأثر باشد و تعذر نباشد ما شک می... اون مقداری که بله در جایی که بله در جایی که تعذر باشد قدرت شرطیت دارد، به این معنا که در جایی که اگه قدرت شرطیت داشته باشد، در جایی که هم بله در جایی که هم متعذر باشد، هم بله متعذر هست، در جایی که تعذر وجود داشته باشد و ببخشید در جایی که نه تعذری باشد نه تأثری باشد، هیچ کدوم از اینها نباشد، اونجا یقینا دلیل امضا اون مورد معامله را گرفته. شارع حتما اون معامله‌ای که عوضین در او مقدول و تسلیم باشد، به این معنا که حتی تأثر هم نداشته باشد، اونجا را شارع یقینا امضا کرده. ولی جایی که و جایی که تعذر دارد اون را هم یقینا امضا نکرده، ولی جایی که تعذر ندارد ولی تأثر دارد، آیا شارع معامله در اونجا را امضا کرده یا امضا نکرده؟ شک در این داریم. شک در این قسمت که شک داشته باشی، مقتضای اصل عدم صحت معامله در این تقدیره. اگه نوبت به اصل عملی برسد در شبهه مفهومی قدرت، مقتضای اصل عملی اصالت الفساد در اون مقدار مشکوکه. در مقدار متیقن که حکم معلومه، در مقدار مشکوک حکم به فساد معامله می شود، نه اونی که در کلام مرحوم آقای خویی در اینجا آمده است که با براءت شرطیت را نفی می کنیم. شرطیت که نفی شد یعنی معامله صحیح هست دیگه. شرطیت اگه وجود نداشته باشه معنای صحت معامله است. مقتضای صناعت با توجه به مطلبی که خود مرحوم آقای خویی در جای دیگه فرمودن اینه که در شبهه مفهومی اند وصول نوبت به اصل عملی حکم به فساد معامله بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.